با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حدود 9400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته شناسایی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات احیای برجام به بن‌بست خطرناکی نزدیک می‌شود. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته حدود 9400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده و 23 تن هم بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,260,000 تن و مجموع جان باختگان به بیش از 132,000 تن رسیده است. آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت انتشار می‌یابد که کارشناسان بهداشتی در مورد درستی آن تردید دارند. در این حال سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت محمد هاشمی اعلام کرد که با شناسایی نزدیک به 300 مورد جدید در دوشنبه، آخرین آمار موارد مثبت اومیکرون به حدود 3500 تن رسیده است. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست خطرناکی به تعبیر او نزدیک می‌شود. خانم تراس روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت که پیشرفت در مذاکرات به اندازه کافی سریع نبوده است. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد توافقی را امضا کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد و افزود اگر برجام فرو بریزد همه گزینه‌ها روی میز است. هشدار لیز تراس به ایران پس از آن مطرح شد که گزارش‌ها از مذاکرات در وین در روزهای اخیر حاکی از پیشرفت در مذاکرات است. با این همه کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده و گفتند که برای احیای برجام زمان زیادی نمانده است. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در توییتی نوشت روش ارتباطی با هیئت آمریکایی حاضر در وین زمانی تغییر خواهد کرد که به توصیف او توافق خوب در دسترس باشد. علی شمخانی افزود که تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده است و نیازی به بیش از این نبوده و نخواهد بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که واشنگتن برای گفتگوی مستقیم آماده است و همواره بر موضع تاکید داشته که مذاکره مستقیم با ایران به مراتب سازنده تر خواهد بود. پیش از آن هم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود اگر برای رسیدن به توافق خوب و با تضمین بالا نیاز باشد سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمی‌گیرد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن و متحدان غربیش درباره واکنش به تهدید روسیه علیه اوکراین اتحاد کامل دارند. جزئیاتی از آخرین تحولات در این باره رو بشنویم از آنا ریسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
پارلمان اوکراین سه‌شنبه پس از جلسه پشت درهای بسته درباره تنش‌های ناشی از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و پارلمان‌های کشورهای مختلف را تصویب کرد و در آن از جامعه جهانی خواست آنچه باجگیری نظامی روسیه از اوکراین و متحدان غربیش خوانده شده را محکوم کنند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین پس از ارائه گزارش خود به قانونگذاران گفت تهدید تعرض گسترده علیه اوکراین نسبت به ماه‌های گذشته افزایش نیافته. شب قبل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از جلسه شورای امنیت ملی کشور اعلام کرد وضعیت کاملا با ثبات و تحت کنترل است و دلیل برای نگرانی وجود ندارد. یوری شویتس تحلیلگر سیاسی در کیف اظهارات مسئولین سیاسی اوکراین را این گونه توضیح می‌دهد.
چگو اوکراینی چکاته؟ широкомасштабного вторгнення чи суттєвої
اوکراین نمی‌داند آیا با تهدید حمله گسترده روبرو است و یا عملیات تخریب پراکنده و یا تلاش روسیه برای ایجاد نابسامانی داخلی. سران کشور معتقدند با کم اهمیت جلوه دادن این تهدیدها می توانند تأثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش دهند. بسیاری از مقامات اوکراینی معتقدند جنگ خبری همچون عملیات نظامی به اوکراین لطمه وارد می کند و کشورهای غربی را عامل تحریک این جنگ می دانند. ضمناً این نگرانی وجود دارد که روسیه و غرب برای دستیابی به توافق‌هایی که ممکن است حتی ربطی به اوکراین نداشته باشد، منافع کیف را نادیده بگیرند و یا اوکراین را به گام‌هایی که خلاف منافع ملی است وادارند، مانند اجرای بخش‌هایی از توافق مینسک که خواسته روسیه است. همچنین از برخی مقامات کشور شنیدم دولت اوکراین با پافشاری بر سیاست مستقل میتواند کمک‌های بیشتر و مؤثرتری دریافت کند.
در حالی که مسئولین سیاسی اوکراین تأکید می‌کنند روسیه از 8 سال پیش مشغول جنگ علیه اوکراین است و وضعیت کنونی نه بهتر شده و نه بدتر، الکساندر پاولوک، مسئول عملیات نظامی دولت اوکراین در دنباس، به روزنامه تایمز گفت یکی از سناریوهای احتمالی حمله گسترده روسیه در 20 فوریه 1 اسفند ماه است، روز پایان بازی‌های المپیک زمستانی در پکن و همچنین پایان رزمایش مشترک روسیه و بلاروس. مسکو ضمن انکار برنامه ریزی برای جنگ کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. مکسیم مکارکن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است پوتین تا مرز جنگ می رود، اما از این مرز عبور نخواهد کرد.
بعقیده من هدف کرملین از تشدید تنش‌ها داد و ستد با غرب و تنبیه اوکراین است. از دید پوتین بهترین شرایط فراهم شده. آمریکا گرفتار پاندمی و مشکلات داخلی است و اروپا غیر متحد نیازمند منابع انرژی روسیه و خسته از تحریم‌ها علیه این کشور است. همچنین از دید پوتین برای تهدید اوکراین هر بهانه‌ای رواست. تا حدودی سیاست وی نتیجه داده. روسیه در صدر خبرهاست. رهبران جهان خواهان مذاکره با کرملین هستند و شهروندان روسیه تحت تأثیر پروپاگاندا به قدری از جنگ با ناتو ترسیدند که تمام مشکلات داخلی یادشان رفته. اما گام بعدی کرملین چیست؟ فعلا گزینه بهتری از ادامه اعزام نظامیان روس به پشت مرزهای اوکراین به ذهن مسئولین روس نرسیده. اما از آنجا که برای کرملین سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، وقوع جنگ گسترده علیه اوکراین بسیار بعید به نظر می رسد. پوتین می داند که برخلاف عملیات کریمه، جنگ علیه اوکراین به محبوبیت وی ضربه سنگین وارد می کند.
رئیس جمهور آمریکا که دوشنبه با سران اتحادیه اروپا و برخی متحدان اروپایی خود گفتگوی ویدئویی داشت، اعلام کرد در زمینه پاسخ به تهدید روسیه اتحاد کامل وجود دارد. همزمان پنتاگون اعلام کرد 8500 سرباز آمریکایی برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو به حالات آماده باش در آمدند. برخی کشورهای اروپای غربی نیز اعزام نیرو، هواپیما و کشتی به اروپای شرقی را بررسی می‌کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد در تلاش برای کاهش تنش‌ها ظرف چند روز آینده با رهبران روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کند. پاریس همچنین میزبان مذاکرات صلح در شرق اوکراین خواهد بود که چهارشنبه پس از وقفه بیش از 6 ماهه از سر گرفته می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، چند خبر کوتاه رو اجازه بدید در حوزه حقوق بشر به آگاهیتون برسونم. گزارش سالیانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی است. صدور وثیقه‌های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی‌اساس علیه آنها از جمله فشارها علیه مسیحیان ایرانی در این گزارش هستند. همچنین در این گزارش آمده است اگر مسیحیان بخواهند در خارج از کلیساهای رسمی که تحت نظر حاکمیت قرار دارند برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس خود گرد همایند، ممکن است به اقدام علیه امنیت متهم شوند. آتنا دائمی، فعال مدنی، دوشنبه شب و پس از 5 سال حبس از زندان لاکان رشت آزاد شد. خانم دائمی با اتهامهایی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از سال 95 خورشیدی زندانی شده بود. برخی گزارش ها کیست که کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال مدنی 73 ساله که در زندان به سر می‌برد روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شد. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در توییتی خبر داد که به 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. او در توییتی نوشت حکم حبس او 6 ماه بود که مدت 1 سال تعلیق شده. او در مورد میزان جریمه توضیحی نداده است. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم این که حتما دیدید پلاکارد هایی رو که شهرداری نصب کرده و در اون میگه که سگ‌های بدون سرپرست رو اگر زندگیری کنید و به شهرداری تحویل بدید و حتی اگر سگی دارید که نمیخواین و به شهرداری تحویل بدید 100,000 تومان بابت هر سگ به شما میدن. پیامدهای چنین طرحی چیست؟ این رو از پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران پرسیدم.
منم این خبر رو خوندم و خندم گرفت رو بخوندم که به نظر من یک طرح بسیار کارشناسی نشده است و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که در حال ما یادمون باشه ما حتی قرار باشه که حیوان رو سید کنیم یا مثلا زندگیری کنیم یا با هر طریقی حقوق اون حیوان باید رعایت بشه و توسط افراد خبره باید این اتفاق بیفته. به ظاهر اینه که تو اطلاعیه نوشته بودن که اگه تگ خودشون نمیخواد بیاد تحویل بده، ولی واقعیت اینه که وقتی مبلغ میذارن اون زیر، حالا اینی که کسی تگ خودشون نخواد که خیلی خنده داره خود این مسئله و این دوباره نشون دهنده همون موضوعیه که ما همیشه ابراز داریم و ما میگیم داشتن حیوان خانگی قطعا در کشور باید قانونمند بشه و اینجوری نباشه که مثلا به خودش اجازه بده یه موجود زنده رو بیاره یه مدت تو خونه باهاش زندگی کنه بعد دیگه نمیخوامش. این خودش یه موزله. و اینکه به نظر من این دوستان شهرداری حالا هر جایی که بود میخواستن فرافکنی کنن و مسئولیت خودشون رو گردن دیگران بذارن با هزینه خیلی پایین تر، با اینکه هزینه زندگی یک قلاده سگ برای شهرداری خیلی بیشتر از اون مبلغی که اونجا نوشته. و در واقع این کار باعث میشه خیلی از افراد خب به خاطر دریافت اون مبلغ بلندشن برن با هر نحوهی که فکر میکنن شروع کنن به گرفتن این حیوانا. حالا جدا از این که این حیوانا ممکنه با این روش گرفتن به حیوانا آسیب بزنن، مضافاً این که ممکنه این باعث بشه که اون حیوانا هم به این افراد آسیب بزنن و این واقعا کار اشتباهیه که یه شهرداری به خودش اجازه بده یه همچین تبلیغ بکنه و یک سری شهروند دیگه رو به مخاطره بندازه. به هر حال
آقای محبی اصلا سوال اساسی اینه که چرا اصلا این طرحهای خلق و سایه از کجا میاد و دلیلش چیه که شهرداری و مقام‌های مسئول در ایران هر از چند گاهی چنین طرحهایی رو روی میز میگذارند؟
خب همه مشکل ما از عدم کارشناسی درست و تفکر درست به نظر من. در حال یادمون باشه سگ خودش موجود زنده است، اصلا کلا حیوانات شهری خودشون هم موجودات زنده و موجودات زنده و بحث‌های بیولوژیکشون که در نظر باید گرفت حقوقشون هم باید اینجا در نظر گرفت. و متاسفانه در شهرداری های ما با توجه به تمام ارتباطی که بین علم دامپزشکی و در واقع خدمات شهری و بهداشت شهری وجود داره که حالا از بحث توزیع مواد پروتئینی در شهرها میشه این شامل بشه تا زندگی حیوانات شهری و حیوانات خانگی، هیچ ساختار دامپزشکی شکل نگرفته و اینو ما سالهاست با جامعه دامپزشکان داره میگه و با جلسات مختلفی که با افراد مختلف حتی شوراهای شهرها ما داشتیم ابراز کردیم که شهرداری‌ها باید همونطور که یه ساختار بهداشتی تو شهرداری وجود داره باید معاونت دامپزشکی حتی باید داشته باشن.
چرا این بایدها به جایی نمیرسه در این سیستم شهرداری ایران و در سیستم حتی قضایی که نگاهی به حیوانات داشته باشه؟
ببینید شهرداری شهرها رو سازه محور دارن میبینن، زندگی محور نمیبینن به نظر من و این فرهنگ باید جا بیفته. خیلی ها فکر میکنن شهردار حتما باید مثلا شهرساز باشه یا متخصص عمران باشه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. به نظر من شهرها محل زندگی هستن و زندگی درشون نقش داره و بنابراین باید شهرها رو ما زندگی محور ببینیم نه سازه محور.
بله، صحبت‌های پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران رو شنیدید درباره طرحی که شهرداری‌ها گذاشتند. اگر که شما سگ بدون سرپرستی رو تحویل شهرداری بدید به ازای هر سگ به شما 100,000 تومان میدن. در جای دیگه‌ای گفته شده که اگر شما سگ خودتون یا حیوان خانگی خودتون که منظور سگ هست رو لازم نداشتید هم میتونید تحویل بدید و این مبلغ رو دریافت کنید. شما چه فکر می‌کنید؟ 2042 02 21 12 21 13 در اختیار شماست. روزتون بخیر.